من این سوال رو به عنوان مقدمه از جناب آقای دوست محمد میپرسم که آیا تصاویر یا فضای مجازی یا فضای سایبری که تبلیغ کننده تصاویر، گفتگوها، قصه ها و انواع و اشکال مختلف مسائل جنسی هستن که به روابط نامشروع منجر میشن، میتونن تأثیرگذار باشن به عنوان یک فضای مجازی برای یک فعل رفتاری؟ اگر این گونه میشه که خب قبح دارد، اگر این گونه نیست چه نیازی هستش که ما جلوی این مسائل موضع گیری کنیم؟
قبل از اینکه بخوام این سوال رو جواب بدم، برای شنوندگان عزیز یک فضای ابتدایی و یک مقدمه ذهنی ایجاد میکنم که اصلاً چه لزومی داره و فلسفه این که یک سری متولی هزینه های هنگفتی رو در اصل میکنن برای اینکه بتونن این تصاویر، عکس ها، داستان ها، متن ها یا حتی مقالاتی تو این زمینه رو نشر بدن در فضای سایبر. خب هزینه بره برای اونها. چرا سایت های متعددی رو چندین ساله که به شکل های مختلف فعال کردن برای این جریان، هدفشون از این داستان چیه؟
آیا ادامه همون چاپ مجلات قدیمی، کتاب های قصه و عکس ها نیست؟
چرا، با یه شکل جدید. از سال 1960 به این شکل در اومد. شما قبل از 1960 رو برید مطالعه کنید، جامعه جهانی داره یک حیای اجتماعی، انسانی و دینی بود، هر کسی در قالب دینی خودش، یعنی حتی اون هندویی که در هندوستان بود، حتی اون بودایی که در مکتب خودش اعتقاداتی داشت، حتی اون مسیحی، یهودی، مسلمان، در چارچوبای خودشون یک سری مرزها و حرمتهایی داشتن که به حیای اجتماعی معروف بود. شما نگاه کنید در فیلمهای وسترن که قبل از 1960 ساخته میشه، زنها دامنهای بلندی دارن و مردها معمولا مراعات میکنن، بسیار دقت میکنن، در ارتباطها خواستگاری میکنن، کلیسا میرن و رفتارهایی رو کاملا نمادین اونجا انجام میدن. در فیلمهای چارلی چاپلین نگاه کنید، در دوران 50 سالی که کارگردانی کرده در هالیوود صامت و سیاه‌سفید، میبینید یک حیای خاصی در اون فیلمهای ابتدایی دیده میشه که زنها و مردها داره یک چارچوب احترامی هستن، محترمانه برخورد میکنن، حتی لباسهای کوتاه و مستهجن نمیپوشن و کاملا هم حتی فیلمها خالی از این ارتباطات. اما یکی از کارگردانه یهودی معروف هالیوود یه جمله میگه سال 1960 در یک مصاحبه که باش کردن، ایشون میگه که از علتهای موتورهای پرقدرت فروش در از فیلم‌های هالیوودی ارتباط‌های نامشروع در فیلم هاست. یعنی آروم آروم جامعه رو سوق دادیم به این سمت که مردم برای خریدن. پس اول نگاه اقتصادیه.
بله.
برای اینکه بازارها رو تحت شعاع قرار بدیم و سعی بکنیم کالاهای خودمون رو در اختیارشون قرار بدیم، باید یک فضا ایجاد بکنیم. برای ایجاد کردن فضا مجبوریم ذهن اون جامعه رو علی‌القاعده مسموم بکنیم. استاد مطهری جمله‌ای داره در یکی از کتاب‌هاش که من این پاراگراف رو می‌خونم، میگه که شما ببینید امروز این وسایل ارتباط جمعی و به قول اینها رسانه‌های عمومی دارد انسان‌ها رو مسخ می‌کند، یعنی انسان‌ها رو آنطور می‌سازند که دل خودشان بخواهد، نه آنطور که مصلحت واقعی آنهاست. مصلحت واقعی یک زن و مرد در جامعه چیه؟ من از شنوندگان عزیز تقاضا دارم یک تیم، یک خلوت کوچیکی برای خودشون درست کنن و این سوال رو از خودشون بپرسن. مصلحت دختر خانم شما چیه؟ مصلحت پسر شما چیه؟
بدون توجه به دین و
آره اصلا
فرهنگ،
به دین و چارچوب ها نداریم،
انسان
اصلا در یک نگاه انسانی.
یقیناً
هر پدر و مادری آرزوش اینه که فرزندانش در یک محیط امن و سالم. زندگی بلند مدتی داشته باشن و فرزندانی رو تربیت بکنن، نه چیزی که امروز در کشور آلمان ایجاد شده که هدیه میدن و جایزه میدن برای ازدواج و برای بچه دار شدن، چون پیشرفته ترین کشور دنیا پیرترین کشور دنیا هم هست. اون کسانی که یک روزی مروج این روابط نامشروع شدن، امروز دامن خودشون رو گرفته. سالیانه 3 میلیون خورده بچه نامشروع در کشور آمریکا فقط.
من در مورد آلمان یه شبهه ایجاد شد، گفتید هدیه برای چی میدن؟
جایزه برای ازدواج کردن. حدود 5 سال پیش اخبار رو اعلام کردن و در خود آلمان مصوب شد که کسانی که ازدواج میکنن و بچه دار میشن جایزه دریافت میکنن
به خاطر رشد منفی که دارن.
ببینید صدمه دارن بینن، افرادی که یه زمانی خودشون تولید کننده های سایت های مستهجن و بسیار زشت مروج این روابط بودن، امروز خودشون هزینه های میلیارد دلاری دارن میکنن برای فیلتر کردن همین سایت ها. چرا؟ چون دارن میبینن که همین درخواستی که من روحانی دارم میکنم از شنوندگان عزیز که خلوتی بسازن، معلوم شه اونها هم دارن میبینن، جامعه داره صدمه میبینه. این جامعه، جامعه ابزاری نیست، جامعه انسانیه و اگر جامعه انسانی صدمه ببینه قتل و غارت زیاد میشه. جامعه انسانی وقتی دوچار تنش میشه، از اون طرف بچه های نامشروع اضافه شدن، فرزندانی که تحت یک تربیت درست تربیت نمیشن چون پدر مادران مشخصی ندارن، به همون میزان بنیادهایی که باید خدمات اقتصادی بدن به اینها زیاد میشن. حالا بحث اینجاست، استاد در ادامه این جمله رو میگه: یا مطابق آنچه که انسانها خودشان برای خودشان انتخاب کردن، وقتی چیزی را بخوان دائما به گوش آدم میخوانند، جلوی چشم او میآورن، آنقدر میآورن که اصلا روح انسان رو مسخ میکنن و انسان نمیتواند غیر از آن فکر کند. فضای سایبری برای اینکه بتونه ارتباطهای نامشروع رو در جامعه با اهداف مختلف، اقتصادی، استثماری، با این قالب که بنیان یک جامعه رو سست کنه، خصوصا جوامعی که جوامع رو به رشدن، یعنی جهان سومی هایی که دارن رشد میکنن. امام در کتاب رساله نوینش یه داستانی میگه، میگه در اسپانیا جوانهایی بودن به نام هیپی. ما در ایران هم داشتیم کچاکدارای پاچه گشاد پوشی که موفرفری هم بودن، برای خودشون یک مرامنامه هایی داشتن، مرامنامه های انسانی.
بله.
در داستان ها میگن یه جوان خوشتیپی در همین ایران، خیلی خوش لباس، خوش اندام، خوش هیکل بوده، با رفیقاش سر کوچه ایستاده بودن داشتن گپ میزدن، رفیقاش میگن یه دفعه دیدیم که رفیقمون زد تو گوشش و یقش رو پاره کرد و موهاش رو به هم ریخت و خودش رو کوبید زمین. میگه به هر زور و زحمتی بود دست و پای این رفیق رو جمع کردیم، گفتیم چه شد؟ گفت ولم کنید، هیچی، گذشت. میگه اصرار کردیم آخه دلیلش چیه؟ بعد از اصرار کردن به این نتیجه رسیدیم که برگشت گفت وقتی داشتیم با هم حرف میزدیم شما پشتتون به کوچه بود، من روم به کوچه، دیدم زن و شوهری دارم یا خانوم بد به من نگاه میکنه، تو دل خودم انسانی نه غریزی شهوانی، شهوانی باشه اگر من بخوام سایبری با این عکس ها حکم کنم به من چه که شوهر داره. امروز توی نظام تحریک میگه آقا به من چه، من میخوام این کارو بکنم، نیاز دارم باید این کار کنم، برای من مهم نیست این خانواده داره، بچه داره، شخصیت داره، یا پدر داره، مادر داره، برای من اصلا هیچ کدوم از این ساختارها اهمیت نداره. این آدم خودش رو به دیوانگی زده بود فقط به خاطر اینکه اون زن دلش روی شوهرش بمونه، به این دل نبنده یا حتی مقایسه نکنه که کاشکی، حتی به همین اندازه بذار برگرده بگه که خوش به حال من که شوهر حداقل عاقلی دارم. میبینید حالا بس اینجاست، امام میگه در اسپانیا جوانهایی بودن هیپی، انگلستان حمله میکرد به اسپانیا، هرچی حمله میکرد موفق نمیشد برای پیروزی، گفتن خب چیکار کنیم، چرا این اتفاق میاد؟ اومدن بررسی کردن در اسپانیا جوانهایی هستن به نام هیپی که بهشون بر میخوره غریبه وارد کشورشون بشه،
غیرتمنده.
اومدن دو چیز رو در این جامعه زیاد کردن، از زبان هنفر میگم، هنفر جاسوس 340 سال قبل انگلستان در کتاب دست‌های ناپیداش میگه ما یکی از روش‌ها، قریب 30 خورده روش رو برای جوامع دینی خصوصا جوامع اسلامی ابدا کردن که با اون در اسب جوامع حمله میکنن،
یکی از جوامع اسلامی
روش‌هایی که خودش بیان میکنه میگه پراکندن 4 چیز ضروری است در جوامع دینی، جوامعی که چون دین کجا رو بیدار میکنه؟ انسانیت رو. انسانیت که رشد پیدا میکنه ارتباطهای انسانی هم زیبا میشه.
بله.
یعنی انسانها تعاون دارن، غیبت نمیکنن، تهمت نمیزنن، بدحجابی نمیکنن، خیانت نمیکنن، دروغ نمیگن، فحش نمیدن. ببینید دین همینها رو در نظام انجیل و قرآن و اینها بیان میکنه دیگه. بله. در اصل روابط انسانی و روابط احسن زیبا در جامعه،
درست و سالم،
به حقوق انسانها، انسانهای دیگه احترام بذارن. اومدن میگن 4 چیز ضروریه برای اینکه این جامعه رو سست کنیم. 1، شراب. از آیت الله بروجردی سوال کردند خدا چرا شراب را حرام کرد؟ گفت خدا انسان را آفرید عاقل آفرید، شراب عقل انسان را ضایع میکنه. وقتی عقل انسان ضایع شود میشود حیوان، وقتی حیوان بشه دیگه براش مهم نیست این بچه است این بزرگه. وقتی انسان عقل خودش و قدرت تشخیص و پردازش خودش از دست داد چه اتفاقی میفته؟ به راحتی میبینیم که خدایی نکرده در حق یک انسان تجاوزی صورت میگیره و تعرضی و ساختارهای یک خانواده میشکنه. یعنی ما گاهی اوقات پناه میبرن به خدا که میشنویم که فردی به یکی از محارم خودش که در ابتدا هم معذرت خواهی کردیم اما امروز اینها رو یقینا به گوش میشنوید، فردی در حالت جنون خودش و مستی خودش همچین اقدامی انجام داده.
و چقدر هم این فضاهای سایبر، فضاهای مجازی، این بحثای روابط خانوادگی و حرمت شکستن ها در خانواده رو به عنوان بحثای محارم
حالا تاریخ رو تو فضای سایبری خدمتتون عرض میکنم. دومی چیزی که میگه ما باید ترویج بدیم قماره.
در مورد شراب من یه سوال کنم، گفتید که عقل رو ضایع میکنه، حالا به بحث قمار هم میرسیم، فکر میکنم که بحث تصاویر حالا مستهجن یا قصه های روابط نامشروع محارم یه جوری به کوری عقل هم منجر میشه، یعنی عقل هم اینجا داره فرار میکنه، درسته؟
دکتر تربتی میگه دو چیز باعث کری و کوری موقت میشه. یکی از چیزهایی که باعث کوری موقت میشه صحنه‌های مستهجنه. شاید اگر توصیف بکنم شاید متوجه بشید، افرادی که فیلم‌های صحنه‌دار خریداری میکنن عجیبه که برای فیلم و محتوای فیلم خرید نمیکنن، تون تون دنبال صحنه‌هاش میگردن و وقتی اون صحنه‌های مستهجن رو میبینن، جالب اینجاست که هیچ حسی ندارن در اون لحظه، اما چیزی در وجودشون داره بیدار میشه که سوال ابتدایی شما بود که قرار بهش بپردازیم. من فقط اشارتاً این چهار تا رو بگم و بپردازیم.
بله،
این نکته
شراب بود که عقل زایی میکنه، قمار
که خروجی مؤثر در اصل اقتصادی ایجاد میکنه،
یعنی اقتصاد رو خراب میکنه،
دقیقاً بدنی اقتصاد اسلام رو خراب میکنه. سه، زنا در جامعه روابط و نامشروع باید زیاد کنیم. اون چیزی که در اسپانیا، من چهار رو میرم بگم، گوشت خوک که باعث هنجار شکنی میشه، یعنی بس اینجاست در نظام دین ما یک سری چیزها رو خدا حرام کرده، سه تا باکتری کشنده در گوشت خوک هست و و و خدا در نظام قرآن حرام کرد، این همه چیز رو حلال کرده و این یک دونه رو با گوشت سگ حرام کرد، یک سری گوشت ها رو حرام کرده و ما انسان ها یقینا نیاز نداریم این گوشت های حرام رو بخوریم چون خداوند به اندازه کافی حلال به ما داده و وجود داره. انسان‌هایی وقتی میان گوشت خوک میخورن، اولین چیزی که در اصل در وجودشون میشکنه اون تعهدیه که نسبت به انسانیت و شخصیت و خدای خودشون و باورهای خودشون دارن. اون چیزی که به جوانهای اسپانیا دادن دو چیز بود: مواد مخدر که شراب جامده، عقل ضایع کن، دو، همون کاباره‌هایی که در ایران فعال شد. یعنی به مرور زمان دیدیم که رقاصخونه‌ها در کنار زورخانه ها، جایی که فردی کباده میزد و دربی بلند میکرد و یا علی میگفت، آروم آروم صدای آوازخوانی و رقاصخوانی و کنار این که رد میشد بار اول توجه نمیکرد، اما شیطان آرام آرام بنیانها رو سست میکنه با همین صداهای اشوگری که در خدا در قرآن داری میگه یا نساء النبی لستن نکه اهد من نساء ان تقیتون فلا تخزعن بالقول، ای زنای پیغمبر شما مثل زنای دیگه نیستید، در جامعه صداتون رو کم و زیاد نکنید، ناز نکنید، لباتون رو کج نکنید. چرا؟ فیت مع الذی فی قلبه مرض. آخه جامعه مبتلا میشه، طمع میکنه. آروم آروم این بچه‌هایی که یا علی میگفتن رفتن وارد زورخانه ها، وارد این کاباره ها شدن، مشروب خوردن و دیدن صحنه های مستهجن زنهای رقاصه و اشوگر، چشم باز کردیم همون جوان هایی که یه زمانی کفن پوش بودن برای اسلام و دین و حسین، حالا چی شدن؟ چماق‌های دست مستبدینی شدن که بر سر مردم خودشون دارن پای میان. اون هیپی‌ها رو معتاد کردن و در این حال مبتلا به روابط نامشروع کردن و به راحتی به اسپانیا حمله کردن و اونها رو گرفتن.
نیاز به حمله هم نیستی که چون حمله انجام شده.
مرحوم کافی، قدیمی‌ها بیشتر می‌شناسنش، یه داستانی رو میگه. میگه وقتی موسی با بنی اسرائیل حرکت کردن به یکی از قسمت هایی از مصر که فرعون نشین بوده، وقتی رفتن فرعون اومدن با مشاورین جلسه گذاشتن که ما چیکار بکنیم، بنی اسرائیل 12 قبیله ان، چکونه میشه پسشون بر اومد. مشاورها برگشتن گفتن که یک چیز در اونها بسیار ضعیفه، اونها قدرت های عظیم دارن، موسی باهاشون، عصای موسی، معجزات، حمایت خدا هست، اما یه چیز رو ضعیف دارن. گفت چی؟ گفت این که مدت هاست که از خانه و کاشانه خودشون دور شدن، از زن و فرزند خودشون دور شدن، لذا زنهای اوریان رو بفرستید وسط بیابان. خب اینها با دیدن این صحنه ها بنیان دینیشون سست میشه. افرادی که دارن در فضای سایبر اینها رو ترویج میدن، هدف اصلیشون سست کردن بنیان هاست در جوامع هدف، یعنی جوامعی که قرار بازار ما باشن، دو قرار استثمار بشن، یا به هر ترتیبی ما از انرژی ها و امکانات اونها استفاده کنیم، از این ابزار استفاده میکنن. قسمت دوم، چیزی که در فضای سایبری ما امروز به شکل ارتباط‌های با محارم داره می‌بینیم اینجوری نبوده. قریب 20 خورده سال قبل اولین شکل ارتباطی مطرح شد. خود غرب در مقابلش ایستادگی کرد. یعنی نظام سنتی غرب که نظامی کاملا محجوب و بهیا بود در مقابل این جریانات ایستاد. اومدن رسانه‌ها ترویج دادن که آقا چه اشکال داره دختر پسرها با هم دوست باشن، نه رابطه جنسی با هم داشته باشن، نه فقط با هم مکالمه داشته باشن. این باعث میشه که هم شناختشون امروز در بین دختر پسر ایرانی هست دیگه، یکی از مهمترین عاملهایی که با هم دوست میشن اینه که قبل از ازدواج باید همدیگر رو بشناسیم.
بله.
چون نیاز به شناخت هست، ارتباط به عجیبه که پدر مادرای ما بدون شناخت ازدواج میکردن 50 سال دوام میآوردن، اینها با 3 سال 4 سال شناخت عجیبه 6 ماه تا 2 سال بیشتر دوام نمیارن. چرا؟ به خاطر اینکه این ارتباط جنس مخالف عین پنبه و آتیشه، یعنی چیزی رو در وجود من بیدار میکنه که اون دیگه نمیذاره من عقلم کار کنه. تصاویر مستهجن عقل من رو از کار میندازه، فکر و قدرت تشخیص من رو از کار میندازه و من رو دچار بیماری هایی مثل خودارضایی، تجاوز به عنف، توهین کردن، دست رازی کردن، نقشه کشیدن، حیلگری، مکر و هزاران صدمه به جامعه میشه. این جریان حدود 10 سال 11 سالی ادامه پیدا کرد تا تز جدیدی مطرح شد. تز جدیدی که مطرح شد این بود که در فضای سایبری و در فضای رسانه‌ها اومدن این رو ترویج دادن که چه اشکال داره اینها در حین اینکه گفتگو دارن ارتباط فیزیکی هم با هم داشته باشن تا ببینن از هم استفاده‌ای میتونن داشته باشن یا نه. یه دفعه این دامنه مطرح شد و امروز در فیلم‌ها و در فضای سایت و سایبر به وضوح و وفور داریم می‌بینیم که بحث بکارت، حیا، اینکه سالم باشد، اینکه چشم پاک باشد، محجوب باشد، یک چیز مسخره و بسیار بی ارزشی معرفی میشه. در قسمت سوم امروز بحث محارم داره مطرح میشه، یعنی عدم امنیت اعضای خانواده در فضای خانواده. ببینید این صحنه‌های مستهجن و چیزهایی که در فضای سایبر داره به راحتی در اختیار اعضا قرار میگیره کار رو به کجا رسونده که انسان‌ها نسبت به انسانی ترین بعد شخصیتشون، یعنی رحم، یعنی ارتباط خونی، مادر و فرزند و پدر و پسر و اعضای خانواده، هم اون ساختارها هم شکسته شده و امروز این بعد رو هم داره تهدید میکنه.
اجازه بفرمایید که من پاسخ به این سوال رو اینطوری داشته باشم که به هر حال در حقیقت فضای سایبر و فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اصلا اومدن برای تسریع روابط. حالا بعدم این راجعه صحبت میکنیم که چه مقدار از این روابط روابط مشروعه، چه مقدار روابطش نامشروع میتونه باشه. اون چیزی که در این میان مهمه اولا شناخت خود این ابزاره. به هر حال مکانیزم بسیار خوبیه، تسریع میکنه، امکانات خیلی سریعی رو برای ما فراهم میکنه، آسان برای ما فراهم میکنه، میتونیم با گستره افراد در حد خیلی زیادتری در ارتباط باشیم. خب این از امکانات فضای سایبره که حالا در قالب وبلاگ ها، در قالب نمیدونم سایت ها، در قالب محیط های چت روم، در قالب شبکه های اجتماعی شکل میگیره. اما در برنامه قبلی هم عرض کردم اینکه چه مقدار از این فعالیت‌ها فعالیت‌های سالم هست، چه مقدار این فعالیت‌ها و هویت‌هایی که در فضای اینترنت شکل می‌گیره هویت‌های حقیقیه. برحال ما در روابط اجتماعی معمولی خودمون وقتی داریم بررسی می‌کنیم معمولاً افراد رو می‌شناسیم. هیچ وقت کسی برای کسی که نمی‌شناسه در رو باز نمی‌کنه که او رو دعوت بکنه به خانواده و به حریم خودش بخواد اون رو راه بده. این یک فضای کاملاً معمولیه و یک در حقیقت واکنش طبیعی ما. معمولاً افراد رو می‌سنجیم، می‌شناسیم و بعد نسبت به اون شناختی که پیدا می‌کنیم اون‌ها رو به حریم زندگی خودمون وارد می‌کنیم، با اون‌ها حتی هم کلام می‌شیم و اتفاقات اینچنینی. اما خب فضای سایبری همچین فضایی نیست، به خاطر اینکه هویتی که در اونجا شکل می‌گیره هویت‌های لزوماً حقیقی نیست. یعنی افراد دلیل نداره حتماً صداقت داشته باشن، دلیل نداره که حتماً هویت واقعی خودشونو بخوان در فضای اینترنت نمایش بدن و ارائه بکنن. از این رهگذره که خب نوع ارتباطات در اونجا هم باید حساسیت‌ها و دغدغه‌های خاص خودشو داشته باشه، به این عنوان که ما نمی‌توانیم بی‌گدار به آب بزنیم. یعنی صرف اینکه بگیم خب فضای اینترنت طرف اومده یک آیدی داره با هم بخوایم ارتباط باش برقرار کنیم، اون رو به حریم خودمون راه بدیم. خب میبینید که بسیاری از اتفاقات و در حقیقت صدماتی که به افراد زده شده معمولا از طریق همین فضاها شکل گرفته. یعنی در فضای اینترنت افراد اومدن اعتماد کردن و بر اساس این اعتماد یک رابطه‌ای رو تشکیل ایجاد کردن و بعداً از این رابطه ضربه خوردن. رد پای این رو هم در فروپاشی خانواده‌ها ما میتونیم پیگیری بکنیم. یک در حقیقت نگاه به آماری که توسط مؤسسات قضایی در حقیقت ارائه میشه، مؤسسات قضایی کشور مبنی بر اینکه میزان درخواست طلاق‌ها و اتفاقاتی که شکل می‌گیره بعضن به خاطر ارتباطات نامناسب و نسنجیده است که در فضای اینترنت شکل گرفته و بر اساس این ارتباطات باعث شده که یک اتفاقی در فضای زندگی اونها رخ داده که حالا منجر به فروپاشی یک خانواده شده و یا رفتارها رو تغییر داده. اون چیزی که هست باید بدونیم فضاهای چت، فضاهای به قول معروف شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های فیسبوک و غیره، بازم عرض میکنم بحثم این نیست که اون رو بگم خوبه یا بد، بحثمون بحث ارزش گذاری نیست، بحث نگاه واقع بینانه است به این اتفاقات و فرآیندهایی که شکل میگیره. هیچ وقت فضای سیف و فضای قابل اطمینانی نخواهد بود که ما به تمامی بخوایم تکیه بکنیم و این روابط رو به عنوان یک روابط سالم بخوایم بهش در حقیقت توجه بدیم و اون رو برای خودمون صاحب ارزش و دارای ارزش بدونیم. چنین اتفاقاتی بزهکاریایی که بعضن میبینیم در فضای اینترنت شکل میگیره از همین طریقه، فریب دادن هایی که میبینیم اتفاق میگیره از طریق همین در حقیقت فضا داره شکل میگیره. افراد ورود پیدا میکنن به محیط های چت، در محیط های چت غرفه های خاصی تشکیل داده شده. این غرفه ها رو صرف اینکه یک نفر حالا در اونجا داره مطالبی رو منتشر میکنه، افراد فکر میکنن که اون کاملا حقیقیه، بعد ایجاد ارتباط و این ایجاد ارتباط منجر میشه به خیلی اتفاقات دیگه که بعضن قابل جمع آوری نیست. حواسمون باشه فضای اینترنت فضایی نیست که بتونیم بهش کاملا اطمینان بکنیم. این به معنای خط کشیدن و نفی اتفاقاتی که در اینترنت و پتانسیل‌های مثبتی که داره نیست. به این معناست که با توجه به این گستردگی انسان باید بیشتر حواسش رو جمع بکنه. بازم مثال خیلی ساده بزنم. به عنوان مثال ما وقتی که در یک روستا هستیم یا در یک شهر کوچک هستیم معمولا همه همدیگر رو میشناسن. به همین خاطر نوع ارتباطاتی که شکل میگیره کاملا سنجیده است. مخاطبمون رو میشناسیم، همسایه‌مون رو میشناسیم، میدونیم که طرف تو چه فضای فکری داره کار میکنه و این تعریف خودشو داره. اما همین شخصی که در این روستا و یا در حقیقت شهر کوچیک زندگی میکنه، به محض اینکه پاشو میذاره تو یک محیط نسبتاً بزرگتر، خب ایجاد خطر برای او بیشتر خواهد بود. چرا؟ چون محیط رو کامل نمیتونه بشناسه. حالا همین اتفاق میاد تو کلان شهرها. خب کسی که میخواد از خودش مراقبت بکنه در کلان شهری مثل کلان شهر تهران خیلی نیاز به مراقبت داره. چرا؟ چون هر کسی که از راه میرسه نمیتونه به عنوان دوست بهش نگاه بکنه و یا اینکه اعتماد بهش بکنه. همین اتفاق میاد تو شهرهای بزرگتر و حالا شما تصور بکنید مجموعه از این کلان شهرها که افرادش که در اینجا حضور دارن در فضای اینترنتی به هم دیگه گره میخورن، یک جامعه بزرگی تشکیل میدن که متاسفانه حالا این ویژگی رو ما در اینترنت داریم که هیچ نظارتی نداره بر اون محتوایی که داره ارائه میشه، بر اون شخصیتایی که دارن محتوا رو ارائه میکنن. و از این نظره که کسی که ورود پیدا میکنه به فضای اینترنت باید کاملا مراقب باشه که اگر توجه نداشته باشه ممکن مورد سوء استفاده قرار بگیره و همین باعث در حد نوعی ترویج روابط نامشروع و نادرست در بین افراد میشه که اصلا توصیه من این نیست که افراد بخوان به فضا ارتباطاتی که در فضا اینترنت شکل میگیره کاملا تکیه کنن.
در بخش قبلی که با آقای دوست محمدی صحبت میکردیم با اون 4 نکته‌ای که برای فروپاشی جوانان غیرتمند اسپانیا توسط دشمنان گفته شده بود، زایل کردن عقل، مسموم کردن پول، از بین بردن عفت و از بین بردن خوراک عنوان شراب و قمار و زنا و خوک مبنای قرار گرفت که جوانان اسلامی رو و جوانان غیرتمند رو از درون خالی کرد و تبدیل کرد به یک کشور شکست خورده. اما نکته ای که وارد بحثش شدیم و در این انتها با توجه به اطلاعات روانشناسی و حوزه فعالیت‌های آقای دوست محمدی می‌خوایم با اون شروع کنیم و این بخش آخر رو تمام کنیم، این هستش که این تصاویر مجازی، این تصاویر یا اصواتی که روی فضا قرار می‌گیره، تا اینجا فهمیدیم که عامل تحریک کننده یا حرکت کننده یا کور کننده است برای جوانی که نگاه می‌کنه. حالا جوان نه، کودک، نوجوان و میانسال. می‌خوایم به این برسیم که عزیزان شنونده، این بحث تصاویر مجازی بهش اهمیت بدید که میتونه تأثیرگذار باشه، ازش رد نشید، بگید یک تصویره، برای من خیلی مهم نیست، میخوایم ببینیم که چگونه این تبدیل میشه به یک حرکت و این حرکت باعث میشه که شالوده بنیانها به هم بریزه و در انتهای این بحث یک جامعه مریض با مشکلات عدیده خواهیم داشت. آقا بفهمید.
سوال مهمی که پرسیدید اینه که این جور تصاویر با این روی کرد که آیا فکر گناه گناه هست؟ آقا من دارم در فضای ذهنیم به این تصاویر فکر میکنم،
خودم اذیت میکنم،
آره خودم رو آزار میدم، علالقاده و من یتعدى حدود الله فقط ظلم نفسه، در حق خودم ظلم تو نفسی ظلمی میکنم، به قول خیلی از آدما خب خودم جواب خدا رو میدم، یا به قول برادران یوسف بعدم میرم توبه میکنم.
درست.
به عناوین مختلف توجیه میکنم. آیا صرفا این تأثیر تصاویر و فیلم ها، داستان ها، مقالات و این جور ترویج دادن روابط نامشروع و در اصل راحت کردن این روابط برای جامعه و ترویج این جریان به این شکل، آیا هیچ صدمه اجتماعی نمیزنه؟ آیا صدمه خانوادگی نمیزنه؟ نیاز به توضیح نیست، نیاز به متخصص نیست، کافیه یه 180 درجه یا یه 360 درجه دور خودمون بگردیم و خیابون بغلیمون و کوچه بغلیمون رو خوب نگاه بکنیم. جدن هیچ تغییری نمیبینید؟ بنیان خانواده سست نشده؟ آیا انسانها دیگه نه به نام و تعدد زوجات؟ یه زمانی در قرآن میگفتن شما میتونید همسر داشته باشید، دو همسر، سه همسر، اما با چه نیتی؟ اینکه من قرار یک خانواده‌ای که نیازمند شده، همسر شهید شده، اما امروز یک مرد با یک زن شوهردار؟ یک پسر ساختار یک خانواده امن و امان رو بشکنه و با مکر و حیله پنهانی با دختر اون خانواده ارتباط؟
چقدر تأثیرگذاری فضای مجازی تو این امر دخیل بوده؟ کم یا زیاد؟
بسیار زیاد.
یعنی بعد از اینکه طرف عکسی دیده،
قصه خونده، اینه که من در فضای خونم یک جوون 16 ساله 17 ساله بودم، دختر یا پسر، با جامعه ارتباطی نداشتم. آروم آروم ارتباط، اولین ارتباط من با جامعه بیرون همون رسانه تصویری تلویزیون بود که خیالم راحت بود که مثلا تلویزیون مگر اینکه ماهواره بوده باشه و احتمالاً بعضی از کانال‌هاش که تو اون هم باز ترویج میدن. دو، فضای سایبری بود. من آروم آروم وارد فضای سایبری شدم و مسموم بودن این فضا که به قول جناب مهندس با کوچکترین کلیک باورتون نمیشه، شما گاهی اوقات مثلا واژه زیتون رو مثلا کلیک میکنید و دنبال این میگردید که یه اطلاعاتی در مورد این مسئله مثلا خوردنی به دست بیارید، یه دمینید که تصاویری به شما میده که هیچ ربطی به زیتون نداره. چرا؟ چون طرف برای اینکه سایتش مورد مراجعه زیاد قرار بگیره از همین عناوین استفاده کرده و فضای سایبری یک فضای کاربریه، یعنی دستور بده و من اطلاعات رو بهت میشه گفت تحویل میدم.
نزدیکترین و سهل الوصول‌ترین جایی که یک جوان میتونه مراجعه کنه فضای سایبریه و اونم آماده است برای اینکه از قدم‌های کوچک اول، یعنی یه عکس اشکال نداره، حالا یه فیلم هم اشکال نداره، حالا آروم آروم جلو میره.
حالا ببینیم چه روندی اتفاق میفته.
بله.
این اینترنت وارد موبایل و گوشی همراه منم شد، یعنی الان من به راحتی با یک خط و یک گوشی همراه به راحتی میتونم در فضای سایبر حضور پیدا بکنم. آروم آروم این کنکاش‌های شبانه به عنوان یک نوجوان کنجکاو که یک سری چیزها هم شنیداری مغز من رو کنجکاو کرده، وقتی تصاویر رو پیدا میکنم، حتی تصاویری که زیاد حساس نیست، اما کنجکاوی و هیجانی چیزی که در وجود من به شکل یک اژدها داره دهن باز میکنه و داره فعال میشه، آروم آروم من رو به بلوغ زودرس میرسونه. اولین اتفاق، یعنی ساده ترین اتفاقی که در یک پسر یا در یک دختر اتفاق میفته بلوغ زودرسه. فعل و انفعالات فیزیکی که در وجود او ایجاد میشه و ترشحات هورمونی بسیار سنگین و ذهن درگیر شده. خب این تصاویر کپی پیست شده، دانلود شده و در موبایل من نگهداری میشه، در کامپیوتر من نگهداری میشه، مخفی میشه چون نگرانم. اما آروم آروم حتی رفتارهای خواهرم، خالم، نزدیکانم برام اهمیت داشت. تا دیروز برام مهم نبود موی فلان کسک بازه، اما الان رنگ موی فلان فامیلمون با اون تصویری که من در فضای سایبر دیدم تشابه داره، چقدر شبیه همن.
انطباق سازی.
آروم آروم اندام، شکل اندام، نوع اندام، نوع پوشاک، نوع رنگ، همه اینها ذهن کوچیک پاک من رو مورد هجوم قرار میگیره.
یعنی اون تصاویر میاد در ذهن انسان نشست میکنه و حساسیت هایی رو که نباید در این سن ایجاد بکنه ایجاد میکنه. حالا اون چشم دنبال اون حساسیته.
چیزی که در وجود من فعال شد فقط چشم من رو درگیر نمیکنه، من رو کنجکاو میکنه که صدای کسی رو در حمام بشنوم، من رو پیجگیر میکنه برای اینکه صداهای خاص رو بشنوم. بعد از اون چیزی که در وجود من فعال میکنه هورمون هایی که باید به یک شکلی تخلیه بشه، اما من در سن ازدواج نیستم.
انگار مثل که حلقه ای به هم مثل زنجیر بسته شده که چشم و گوش و دهان و حس و ذهن و همه رو با هم مرتبط میکنه.
حالا بحث اینجاست، من کنجکاوی دوم و بسیار وحشتناکتری در وجودم ایجاد شده. با این هیجانی که در وجودم ایجاد شده و خروجی نداره چه باید بکنم؟ خود ارضایی پیشنهاد دوم شیطانه، پیشنهاد دوم فضای سایبره.
یعنی شروع میکنه به فعل رفتاری.
ما تو نظام روانشناسی میگیم خودارضایی 11 بیماری جسمی و روانی و شخصیتی ایجاد میکنه، اما جالب اینجاست در فضای سایبری میگه وقتی نیازه باید یه جوری ارضا بشه دیگه، چه کار میشه کرد؟ یعنی مایی که تلاش میکنیم از یک انسان در سوره نور میگه اگر توان ازدواج ندارید صبر پیشه کنید، دنبال راهکارهای حلال بگردید، دنبال مسیرهای درست بگردید، فضای سایبری به راحتی نزدیکترین و ساده ترین و زیباترین و همون لذت سریع الوصول بودن رو در اختیار من قرار میده. وقتی گرفتار خود ارضایی میشم چه اتفاقی میفته؟
حالا اینجا یه تعارضی بین دین هست و علمای روانشناس که من فکر میکنم برخی اندکشون به این خود ارضایی نظر مثبت دارن، ولی دین اینجا با این قضیه مخالفت میکنه. یعنی اولین بازتاب فعل رفتاری شخص بعد از دیدن تصاویر در فضای سایبر و تصاویر مستهجن این هستش که به مقابله با دین میره.
این یک جنبش. یعنی بس اینجاست که خب بالاخره این جریان حرامه و گناه کبیره است.
دین اولین مانعش میشه بعد دین بشه.
این آدم در حالی داره مرتکب به این کار میشه که میدونه که خدای او ناراضی است و میداند که دین او این جریان رو حرام کرده.
پس چه علمای روانشناسی تو این قضیه؟
حالا این جریان خدمتتون عرض میکنم. بله. یکی از چیزهایی که من نسبت به خیلی از متخصصینی که دوست بنده هم هستن باهاشون صحبت کردم، خدمتشون مطرح کردم، اینه که سوال کردم شما اصلا میدونید در فعل و انفعالات خودارضایی چه اتفاقی برای انسان میفته؟ عجیبه که خیلی از اونها در توضیحاتی که دادن اصلا نمیدونستن خودارضایی چی هست، حتی نمیدونستن، چون در قالب کتابها و متون خودشون خونده بودن خودارضایی یعنی ور رفتن انسان با خودش، چه فکری چه جنس جسمی، و ارضا شدن و تخلیه، این شده بود تعریفی که در ذهنشون بود. اما وقتی من براشون توضیح دادم که یک جوانی وقتی میخواد خود ارضایی کنه تصاویر لازم داره، این تصاویر رو در ذهن خودش باید تبدیل کنه، بعد چون تصاویر غریب است نمیتونه ارتباط برقرار کنه، لذا دنبال تصاویر زنده میگرده،
آشنا و زنده.
خب این تصاویر ممکنه محرم او باشه
که منجر به همین میشه.
وقتی جالب اینجاست برای خیلی از اینها که فوق تخصص بودن، وقتی برگشتم گفتم رنگ و روشون پرید و لبهاشون رو میگزیدن، چون نمیدونستم واقعا این اتفاق داره میفته. گفتم پس کمسو شدن چشم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه کسی که خود ارضایی میکنه داره فشار عصبی به بینایی خودش، به فشار عصبی خودش وارد میکنه. سریع نکته رو عرض میکنم، بعد از خود ارضایی چه اتفاقی میفته؟ مغز یک جوان مبتلا به تصویرسازی زنده شده که مثل یک فیلمنامه نقشی من در اون فیلمنامه دارم.
خودش رو وارد قصه میکنه.
خودش رو تا دیروز تصویر رو میدید، فیلم رو میدید، در حالی که نقش نداره و امروز دنبال نقش میگرده. دنبال
اینکه خودش یکی از اون جامعه ای که پر از این مسائل هست و پناه به خدا میبریم. و معمولا شما یه توصیه کوتاه در آخر برنامه دارین، چون وقت ما تموم شده و اصلا خیلی هم از وقتمون گذشته، این توصیه رو بفرمایید ما برنامه رو تموم کنیم.
عرض آخرم این که انسان، باز همیشه میگم، انسان تا خودش رو دوست نداشته باشه، زیبایی هایی که خدا براش قرار داده دوست نداشته باشه، ارزش هایی که خداوند رایگان در اختیار ما قرار داده دوست نداشته باشه، شیطان در کمین اوست. لقد نلا صراطک المستقیم. با تصویر، با صدا، سوره اعراف رو نگاه کنید، در چپ و راست و جلو و عقب بهتون حمله میکنه. دوستان شاید بگید حاج آقا یه راهکار به ما بگو که ما پناه ببریم. از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله، شیطان که از چپ و راست و روبرو و عقب حمله میکنه، ما از کجا به خدا پناه بریم؟ گفت بالا و پایین باز است. گفت یعنی چی؟ گفت دست به دعا باز کنید، به سمت متون دینی، محتوای دینی، افکار دینی و الگوهای دینی، و پایین سجده باز است. به خدا یفزع و الی صاحبه پناه ببرید و از ارتباط برقرار کردن با این سایت ها و تصاویر و فضایی که مروج این داستانه، کسانی که متولی این داستانه شما رو دوست ندارن.
tebyan.net گنجینه صوتی.